رویدادهای هفته رو با مروری بر مهمترین اخبار داخلی این هفته آغاز میکنیم با اجرای همکارم احسان همتی.
سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین بخش خبری رویدادهای هفته. من احسان همتی هستم و با این خبرها امروز هم همراه شما هستم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانه ای آیت الله یزدی، آیت الله آملی لاریجانی و حجت الاسلام و المسلمین اعرافی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس در سفر به استان البرز و بازدید از پالایشگاه غلات زر در شهرستان ساوژبلاق تصریح کرد اولویت فعلی کشور این است که بنگاه‌هایی که می‌توانند جهشی در صنعت و اقتصاد ایجاد کنند مورد حمایت قرار بگیرند و مشکلات آنها برطرف شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جامع کرامت در دستگاه قضایی تاکید کرد نظارت بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراها در اولویت است. نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای در واکنش به ادعای برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود اعلام کرد برنامه موشکی دفاعی ایران قابل مذاکره نیست. 25مین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک با عنوان الکام با شعار آینده بهتر روز چهارشنبه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. از جمله ویژگی‌های نمایشگاه امسال معرفی حدود 500 کسب و کار نوپا در حوزه تجارت الکترونیک و آغاز بخش جدید مشاغل الکامپی برای ایجاد ارتباط میان افراد جویای کار و متخصصان این حوزه است. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبرسازی برخی رسانه‌های آمریکایی درباره ناپدید شدن یک نفتکش اماراتی در خلیج فارس گفت یک نفتکش خارجی به دلیل نقص فنی در خلیج فارس دچار مشکل شد که طبق مقررات بین المللی نیروهای ایرانی پس از دریافت درخواست کمک آن را به سمت آب‌های ایران یدک‌کش کردند تا تعمیرات لازم روی آن صورت گیرد.
در اولین بخش تحلیلی برنامه دعوت میکنم شنونده بخش شاخص باشید.
شاخص
صبح روز سه‌شنبه این هفته ائمه جمعه سراسر کشور به دیدار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتند. در این دیدار که در ایام 40مین سال برپای نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب صورت گرفت، رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت سلوک و رفتار مردمی ائمه جمعه، نماز جمعه را امری بسیار مهم، تأمین کننده نیاز جامعه به ذکر و اجتماع و همدلی و زمین ساز استقرار گفتمانهای عالی و بصیرت بخش خواندند و حمایت از جهت گیری‌ها و جریان‌های انقلابی را از وظایف ائمه جمعه کشور برشمردند و تأکید کردند در عین حمایت از جریان‌های انقلابی باید به همه طرف‌ها روی خوش نشان دهید. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در سخنان مهمی در بحث برجام با انتقاد شدید از رفتار طلبکارانه اروپایی‌ها و عمل نکردن آنها به 11 تعهد برجامیشان تأکید کردند. روند کاهش اجرای تعهدات ایران قطعاً ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری اسلامی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز بیشتر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای در ریشه یابی برخورد گستاخانه غربی ها از جمله اروپایی ها با ایران در مسائل جاری برجامی به خصلت تکبر آنان اشاره کردند و گفتند
در قضایایی که بین ما و اروپایی ها هست علت اینکه مشکل باقی میمانه تکبر اونان. خب اروپایی ها به گفته وزیر خارجه محترم ما که خب واقعا زحمت هم میکشن اینا 11 تا تعهد اروپا در مقابل ایران در قضیه برجام داشته و به هیچ کدام از این 11 تا تعهد عمل نکرد. این حرفیست که وزیر خارجه ما داره میگه، به صراحت با وجود این ملاحظات دیپلماتیک به صراحت داره این حرف با وزیر خارجه ما میزنه که اروپا 11 تا تعهد در قبال ما دارد و به این 11 تعهد عمل نکرده. ما چی؟ ما به اون تعهداتی که در برجام بود و به چیزی بالاتر از اون عمل کردیم. حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم، اونا طلبگارانه میان جلوی آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید؟ خب پر روها، شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید، چرا از ما میخواید که ما به تعهداتمون پابند باشیم؟ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه خواهد یافت.
ایشان همچنین با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی انگلیسی های خبیث گفتند:
در بین این توقعات بیموردی که دارن، حالا انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه، کشتی ما رو در واقع میدزدن. در واقع این دزدی سال شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم میکنن که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
در خصوص موضع صریح رهبر انقلاب اسلامی در بحث برجام و توقیف نفتکش ایرانی، توضیحات آقای دکتر کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنوید.
چند نکته رو رهبری درش ورود کردن به طور مصداقی و مشخص. یکی از اونها بحث واکنش ایران به عدم اجرای تعهدات از سوی دولت‌های اروپایی و آمریکا بود که تا الان اون مسیر فرصت‌های 60 روزه و به دنبال اون خروج ایران از تعهدات برجامی تا الان موضع‌گیری شاید مصداقی رهبری نداشتن که در موردش در واقع صحبت کردن. یکی دیگه هم بحث واکنش به دزدی دریایی انگلیسی‌ها بود. در هر دو مورد و مخصوصا در مورد دوم ما شاهد بودیم که اکثر رسانه‌های جهان این رو بازتاب جدی دادن. نکته‌ای که رهبری اشاره کردن که حرکت انگلیسی‌ها دزدی دریایی بدون پاسخ و نباید باشه و نخواهد ماند. خب اونا در واقع با شناختی که دارن از شخصیت رهبر انقلاب میدونن که بنای ایشون مخصوصا در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این نیست که مطلبی رو بگن و در واقع به فراموشی سپرده بشه یا مطلبی رو بیان کنن و وعده ای انجام نشده ای باشه. به همین خاطر رسانه‌های خارجی مخصوصا رو این قسمت، چون میدونستن در واقع شما رو فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وقتی نکته ای رو بیان میکنن دیگه اون نیروهای مسلح در پی انجامش خواهند بود، حالا در زمانی که مصلحت اقتضا کنه. به همین خاطر شاید مهمترین بازتاب رسانه‌ای صحبتایی که ایشون در جمع همه جامعه داشتن همین مسئله واکنش به دزدی دریایی انگلیسی ها بود. طبیعتاً ما این رو بر اساس تجربه در طول 40 سال اخیر به خوبی در واقع این رو بهش رسیدیم که اگر یه حرکتی از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای اتفاق بیفته و ما پاسخ متناسب به اون حرکت رو بدیم، اون حرکت دیگه تکرار نخواهد شد. و اگر حرکتی رو علیه منافع کشور ما و ملت ما انجام بدن و ما صرفاً به سخن گفتن اکتفا کنیم، واکنش نشون ندیم، واکنش متناسب با اون حرکت، اون در واقع اقداماتی که علیه منافع و علیه مصالح کشور ماست ادامه پیدا خواهد کرد. اما نکته دوم که اهمیتش شاید از نکته یک عرض کردم بیشتر باشه این هست که رهبری اینجا هم با صراحت گفتن که اگر بنا باشه که اروپایی ها و غربی ها به تعهداتشون در برجام عمل نکنن، دلیلی نداره که ما بخوایم بیش از این دیگه به این تعهدات پایبند باشیم و به تدریج ما از این تعهدات فاصله خواهیم گرفت. از قبل از اینکه بحث برجام اجرایی بشه رهبری 9 مورد به صراحت تذکراتی داشتن. این تذکرات در واقع برآیند همه نگرانی ها و همه دغدغه هایی بود که کارشناسان و دلسوزان نظام داشتن در خصوص اینکه در برجام کشور ما ضرر نکنه. خب اینها رو جمع‌بندی کردن رهبری ارائه دادن. از الان طبیعتاً ما دومین گام رو برداشتیم و اونچنان که رهبری اشاره کردن این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب در ادامه همراه میشیم با احسان همتی و مهمترین اخبار خارجی این هفته رو مرور میکنیم.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. بشار اسد و امیر عبداللهیان در این دیدار درباره روابط دو جانبه تهران و دمشق و همچنین راهکارهای ارتقای این روابط در مرحله پس از ریشه‌کنی گروه‌های تروریستی به رایزنی نشستند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تأکید کرد مقابله با معامله قرن موضعی شرافتمندانه است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در واکنش به ایجاد محدودیت برای وزیر خارجه و هیئت دیپلماتیک ایران در نیویورک گفت این نگرانی ها را به آمریکا انتقال دادیم. معترضان فرانسوی در حاشیه جشن روز ملی فرانسه بار دیگر و برای چندمین بار از زمان آغاز جنبش ضد نظام سرمایه‌داری خواستار استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور و کنارگیری او از قدرت شدند. جمعی از معترضان فرانسوی در هنگام ورود مکرون به محل برگزاری جشن و در امتداد مسیر او را هو کردند و نشان دادند که میزان محبوبیت مکرون تا چه اندازه پایین است.
می‌رسیم به بخش انعکاس و نگاهی به دو رویداد.
انعکاس.
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا این هفته در مقر این اتحادیه در بروکسل برگزار شد که موضوع اصلی اون تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با ایران بود. خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روزهای آخر مسئولیت خودش رو سپری می‌کنه گفت به دنبال تمهیداتی برای حفظ برجام هستیم.
ما این نشست را با بررسی موضوع ایران آغاز خواهیم کرد تا به همراه دیگر اعضای اتحادیه همچنین دیگر شرکای بین‌المللی خود ببینیم چگونه می‌توانیم توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنیم و همه اقدامات را به کار گیریم تا ایران همانند چند هفته یا چند روز پیش بتواند به پایبندی کامل به این توافقنامه بازگردد.
اکثر وزرای خارجه از جمله مثلث فرانسه، اروپا و انگلیس پیش از نشست در مقابل لنز دوربین خبرنگاران حاضر شدند اما حرف جدیدی نداشتند. جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس که درگیر رقابت‌های انتخاباتی پست نخست وزیری است معتقد برجام هنوز زنده است، اما لودریان همتای فرانسوی او تلویحاً گفت برجام در 4 سالگی رو به موت.
موفز انیورسر پیشکه ست اکورد وین فت ces 4 ans d'existence
این یک سالگرد بد است، زیرا توافق وین نتوانست 4th سالگرد تولد خود را جشن بگیرد. من فکر می‌کنم اقدام ایران در کاهش تعهداتش واکنش بد به تصمیم بد امریکا در خروج از برجام است.
نکته قابل تأمل اینه که هیچ یک از وزرای خارجه اروپا نمیخوان قبول کنند که این وضعیت کنونی برجام نتیجه بدعهدی و بدعملی اونها و همینطور کوتاه اومدن در مقابل یک جانبه‌گرایی امریکایی هاست. بی‌عملی مجدد اروپا در نشست وزرای خارجه اروپا در بروکسل درباره برجام و اینستکس نقد روزنامه آلمانی تاکس شاف رو هم در پی داشت که نوشته اروپا سیاهی لشکر برجام هست و کاسه صبر ایران در برابر گربه رقصانی اروپا لبریز شده. در ارزیابی نشست این هفته اروپایی‌ها در بروکسل تحلیلی رو می‌شنویم از آقای بهشتی پور کارشناس مسائل بین‌الملل.
واقعیتش این که اتحاد اروپا وزرای خارجش به جای که فشار روی آمریکا بیارن برای اینکه آمریکا از برجام خارج شده، تلاشش اینه که فشار روی ایران بیارن و بگن که چرا ایران داره تعهداتش رو کم میکنه در برجام، در حالی که باعث اولیه این مشکلات که در اجرای برجام شده آمریکا بوده و نه ایران. وقتی که از اردیبهشت سال 98 آمریکا از برجام خارج شد، کلیه شرکت‌های اروپایی که قبلا با ایران همکاری می‌کردن همکاریشون رو متوقف کردن. بهانه اونا اینه که دولت‌های اروپایی روی شرکت‌هاشون کنترلی ندارن و شرکت‌ها مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنن. این بهانه رو مطرح می‌کنن، در حالی که اگر واقعا تضمین‌های کافی بتونه دولت‌های اروپایی به شرکت شرکت‌هاشون بده که اگر مشمول جریمه شدن، جریمه رو اون شرکت‌ها، اون دولت‌ها جبران می‌کنن، شاید حداقل یک زمینه باز بشه برای اینکه اونا بتونن فعالیت بکنن با ایران. این واقعیت هست که چنین تضمین خیلی خیلی دشوار هست، اما اروپایی‌ها حداقل تضمینشو در مورد بحث نفت و خرید نفت از ایران هم انجام نمیدن. یعنی حداقل 2 یا 3 شرکت رو میتونن مجاب بکنن که فعالیت‌های نفتی رو با ایران انجام بده، یا حداقل یک بانک مشخصی رو مأمور کنن برای اینکه بتونه تضمین کافی ایجاد بکنه برای مبادلات کالایی با ایران، حداقل‌ها رو هم انجام ندادن. از اون ور ما نگاه کنیم به آمریکا، هیچ کار جز محکوم کردن آمریکا، کار عملیاتی انجام نداد اروپا برای اینکه آمریکا رو مجاب بکنه که برگرده به برجام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون این هفته برای شرکت در نشست سالانه مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان ملل متحد با موضوع شورای اقتصادی اجتماعی به نیویورک رفت. این سفر و مصاحبه‌های متعدد وزیر خارجه با رسانه‌ها و دیدارهای حاشیه‌ای آمریکایی‌ها رو به هراس انداخت و تلاش کردن این سفر رو تحت تأثیر حاشیه‌ها قرار بدن و مقررات ترددی برای وزیر خارجه کشورمون وضع کردن که آقای ظریف اعلام کرد این رفتار برایش مهم نیست. او در مصاحبه با های امریکایی با اشاره به توافق اتمی گفته ما نفت خود را بالاخره می فروشیم اما شرافتمان را هرگز.
من فکر می‌کنم این آمریکاست که داره با آتش بازی می‌کنه، نه ما. توافقی وجود داره که در اون راهکارهای دیده شده.
محمد جواد ظریف در نشست سالانه مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان ملل متحد با موضوع شورای اقتصادی اجتماعی تأکید کرد. یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا و اقدامات واشنگتن در ترویج پدیده تروریسم اقتصادی مانع از اجرای روابط عادی بین‌المللی در حوزه اقتصاد شده و دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار رو با چالش مواجه کرده.
ترجمه تروریسم از نظر حقوقی این است که شما با اقداماتتون، با اقدامات زورمدارانه تلاش کنید که سیاستهای یک کشور رو عوض کنید یا مردم رو وادار کنید که سیاستاشون رو عوض کنند. این دقیقاً کاریه که امریکا داره میکنه، آقای پومپئو رسماً گفته و این سیاست تروریسمه و ما با تروریست ها مذاکره نمیکنیم.
مقاصد بعدی سفر آقای ظریف پس از نیویورک، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی است. اما درباره این سفر و حاشیه‌های اون توضیحات آقای دکتر رضاخواه، کارشناس مسائل بین الملل رو میشنویم.
سیاست هایی که دولت ترامپ در چند ماه گذشته علیه ایران اتخاذ کرده و اون انتظاراتی که داشته برآورده نشده، خب بالاخره مواضع ایران روز به روز داره در واقع حالت تهاجمی تر میگیره نسبت به آمریکا. یعنی اگه قبلا صحبت این بود که ما خب بالاخره میایم میشینیم پشت مذاکره و امتیاز میدیم، الان صحبت اینه که ما به هیچ وجه در واقع دستاوردهای موشکی خودمون رو تخریب نمی‌کنیم، هیچ دستاوردی رو حاضر نیستیم به عنوان امتیاز به آمریکا بدیم. و الان آقای پومپئو در کنار اون داره میبینه که خب آقای ظریف میره با رسانه‌های مختلف آمریکایی با منطق و استدلال توضیح میده که چرا ما میخوایم مقاومت بکنیم، چرا مذاکره نمی‌کنیم، چرا امتیاز نمیدیم. خب ایشون با استدلال و منطق، همون استدلال و منطقی که رهبری در دیدار نخست وزیر ژاپن آوردن، آقای ظریف هم با همون استدلال دست گذاشته، میگه که اگه شما دنبال مذاکره هستید باید نشون بدید اینو در عمل و باید تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردید بعد از خروج از برجام رو لغو بکنید. خب این خیلی به نظرم برای رسانه‌های مختلف قابل هضمه و آقای پومپئو هم خب دوست نداشت که این اتفاق بیفته.
گزارش هفته.
بنبست طمع ورزی‌های متجاوزان به یمن. بیش از 4 سال از پایداری ملت یمن در دفاع از کشور می‌گذره و دستاورد متجاوزان در این مدت سرفکندگی و عقب نشینی بوده. گزارش این هفته رو می‌شنوید.
سعودی‌ها و اماراتی‌ها که در این جنگ تقسیم کار کرده بودند تا حیات خلوت خودشون رو پیدا کنن، این بار با ملتی بیدار روبرو شدن که همه اهدافشون رو ناکام کردن. نقش سعودی‌ها در این جنگ بمباران بود و امارات هم مهندسی جذب و آموزش مزدوران خارجی و داخلی رو بر عهده داشت. در حقیقت نتیجه این تمع‌ورزی‌ها بن‌بست بود.
نحن نقول انه لا زال امام،
تاکید میکنیم که سران سعودی و امارات فرصت دارند محاسبات خود را بازبینی کنند، اما بدانند این فرصت در حال تمام شدن است و باید هر چه سریعتر جنگ و محاصره ضد ملت یمن را متوقف کنند تا زیان کمتری را متحمل شوند.
فالحصار حتى يخرجوا باقل الخسائر.
ارتش یمن 300 منبع از اهداف نظامی و حیاتی را در عمق خاک سعودی و امارات شناسایی کرد تا با عملیات موشکی و پهپادی خطوط دشمن را به هم بریزه. در مقابل دشمن برای زمینگیر کردن ملت یمن اهداف بازدارنده‌ای نداره مگر تکرار بمباران مناطق بمباران شده که دیگه کارساز نیست. حالا راهبرد نظامی متجاوزان شکست خورده و دشمن در عرصه بین‌الملل کودک‌کش شناخته شده و تنها دستاورد اونها اطلاف هزینه های سنگین بوده.
مخابرات آمریکایی اخفقت.
اقدامات دستگاه اطلاعاتی آمریکا در یمن شکست خورد. نفوذ سرویس اطلاعات سعودی در ارتش، دستگاه امنیتی و سران قبایل یمن نیز از بین رفت. در مقابل جوانان یمنی ابتکار عمل را در دست گرفتند و همه معادلات را تغییر دادند. متجاوزان در آغاز جنگ ائتلاف تشکیل دادند، اما بعد از گذشت حدود 5 سال از عملیات موشکی و پهپادی به سطوح آمدند.
سال پنجم جنگ با پیروزی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی همراه شده که نشون دهنده توان بازدارندگی یمنی هاست. امارات حالا در پی چاره‌اندیشیه و برای توجیه افکار عمومی با افزایش مداخله در لیبی آتش افروزی میکنه. ابوظبی به این نتیجه رسیده که ادامه جنگ زیانبار یمن فقط یک ماجراجویی بی نتیجه است.
تحسن شماری از مسلمانان و فعالان حقوق بشر در حمایت از دبیر کل زندانی نهضت اسلامی نیجریه در مقابل سفارت نیجریه در لندن همچنان ادامه دارد. این بخش گزارشی رو هم میشنوید.
اعتراض ها و تحسن ها در لندن در حمایت از شیخ ابراهیم زکزاکی دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه همچنان ادامه دارد.
این اعتراض ما در دوره حساسیه، چرا که شیخ زکزاکی به علت مسمومیت شدید در آستانه شهادت قرار گرفته. ایشون هنوز گلوله در بدن دارن، یک چشم خود را از دست دادن، بینایی چشم دیگه ایشون بسیار کم شده، همسرشون هم زخمیه و همراه ایشون در زندان. دولت نیجریه حتی حکم دادگاه عالی کشور را نقض کرده، اما صدایی از مدعیان حقوق بشر و دولت‌های غربی در اعتراض به این اقدام در نمیاد.
تجمعی در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر به دست دولت نیجریه که با ادامه بازداشت شیخ زکزاکی که نه تنها برخلاف رأی دادگاه عالی این کشور مبنی بر بیگناهی و آزادی فوری ایشان عمل کرده، بلکه مانع درمان دبیر کل نهضت اسلامی نیجریه شده.
چیزی که قابل توجه سکوت شرم‌آور کشورها به ویژه دولت‌های غربیه. شیخ زکزاکی بیش از 15 میلیون حامی داره. مسیحیان نیجریه ایشون رو پلی میان مسلمانان و مسیحیان میدونن.
شیخ ابراهیم زکزاکی در حالی در زندان و در شرایط نابسامان به سر میبرد که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هیچ گامی برای آزادی ایشان بر نداشتن و حالا معترضان میگویند تا آزادی شیخ زکزاکی به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
ایران در رسانه ها.
همکارم خانم حسین پور امروز در بخش ایران در رسانه ها از وبگاه رادیو بی بی سی و وبگاه العهد اخباری رو در مورد ایران داره که دعوت میکنم همراه این بخش باشید.
مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با انتقاد شدید از اقدام دولت ترامپ در خروج از برجام گفت واشنگتن در حال اعمال روش غرق مصنوعی علیه ایران است. محمد البرادعی در گفتگو با رادیو بی بی سی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای در حالی که فعال بود را فاقد منطق، مبنای قانونی و هر گونه عقل سلیم توصیف کرد. وی که برنده جایزه صلح نوبل بوده در ادامه گفت هیچ کشوری تحت شرایط تحقیرآمیز حاضر به همکاری نیست.
ایران در رسانه ها.
بر اساس گزارش وبگاه العهد، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله ضمن اشاره به دستاوردهای بزرگ ایران در پی حمایت از مقاومت در منطقه تاکید کرد. شایستگی ایران در رهبری محور مقاومت ثابت شده است و ایران توانسته دستاوردهای بسیاری داشته باشد.
ممنونیم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. 30900 شماره پیامک این برنامه و همینطور شماره 162 منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شماست. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشن باره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با هاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون چین چین
گرمه 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 قبستونه باباز کرد مثل قضای رو گاز کرد یعنی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی هموم روز همش عرق میریختی ولی دیگه با ایران رادیاتور قبستون خونکه خلاصه که این تو شب و